بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 29 سطر دوم. بل به معنا ان یکونا متحدین فی الاشارت الحسیه ای به حیث لا اشیر الى احدهما کان ذلک به اعتبار انه اشارتون الی اشارتن الى الاخر ایزن. گفتیم که قبل از ورود در بحث مقدمه رو طرح می‌کنیم که این مقدمه در واقع مقدمه مقصده و اختصاصی به این فصل اول نداره. در اون مقدمه ممکن تقسیم می‌شود به جوهر و عرض. عرض رو تعریف می‌کنیم، بعد بیان این که موجود فعل موضوع است، جوهر هم با نفی موجودیت فعل موضوع تعریف میشه. پس اولا ممکن تقسیم میشود به دو قسم جوهر و عرض، ثانیا این دو قسم تعریف میشند. ما در تعریف عرض عرض کردیم که دو تا قید میاریم که اون دو قید هر دو احتیاج به توضیح دارند و ما اون دو رو توضیح میدیم. یکی قید موجودن فی هست که اشاره به حلول داره، دوم الموضوع هست که اشاره به محل عرض داره. ما هم باید حلول رو توضیح بدیم هم موضوع رو توضیح بدیم. درباره توضیح حلول گفتیم که عبارت از این است که وجودی فی نفسهش همون لغیرهش باشد. در این حالت گفته می شود که این وجود حلول کرده. بعد زمینه کردیم به این مطلب، به طوری وجود فی نفسهش وجود لغیرهش باشد که اون حال با محل متحد در اشاره شود. یعنی اگر به یکی اشاره کردیم، این اشاره اشاره به دیگری هم باشه. در ابتدا گفتیم منظورمون از اتحاد اتحاد در حقیقت نیست، بلکه مرادمون اتحاد در اشاره است. حالا میخوام اتحاد در اشاره رو توضیح بدیم. با این توضیح حلول روشن میشه، چون بقیه قسمت های تعریف یا توضیح لازم نداره یا توضیح مختصر میخواد. این اتحاد در اشاره احتیاج به توضیح داره. میفرماد اتحاد در اشاره این است که اگر به یکی اشاره کردیم، این اشاره ما اشاره به دیگری هم باشه. در چنین حالتی اتحاد در اشاره حاصل است و به تعبیر دیگه حلول چیزی در چیزی محقق شده. این تعریف اتحاد در اشاره است که باید روش توجه بشه. بر این تعریف سه تا اشکال شده که این سه تا اشکال باید برطرف بشن. برای برطرف شدن اشکال‌ها، چون اشکال‌ها اشکال‌های واردی به نظر می‌رسند، ما سعی کردیم که در تعریف قیودی بیاریم که این قیود هر کدومشون اشکالی رو دفع کنند. به این ترتیب سه تا اشکالی که بر این تعریف حلول وارد می شوند هر سه برطرف می شوند، چون اشکال ها به ظاهر واردند و ما باید برای دفعشون تعریف رو اصلاح کنیم. لذا تعریف رو اصلاح می کنیم، سه تا قید می آیم تو تعریف که هر قیدی اشکالی رو خارج کنه. من اشکالات رو عرض می کنم، بعد سه قید رو میگم که در تعریف آمدن و چگونه این اشکالات رو دفع می کنند. اشکال اول گفتید حلول عبارت هست از این که محل و حال با اشاره واحد مشاران اله قرار بگیرن، با اشاره حسی واحد مشاران اله قرار بگیرن. این تعریفی بود که از حلول کردید و بیانی بود که برای اتحاد اشاره داشتید. اشکالی که بر این وارد می شود اینه که ما در بعضی موارد حلول رو می بینیم و می یابیم ولی اتحاد اشاره در اونجا نیست. پس تعریفتون جامع افراد نشد، همه ی حلول ها رو نتونست شامل بشه. و اون حلول اعراض در مجرداته، بالاخره مجردات هم عرضی دارند همونطور که مادیات عرض دارند، عرضی در مجردات هم در خود مجردات حلول کردند، در حالی که نه به مجرد اشاره حسی ممکن است نه به عرض موجود در مجرد اشاره حسی ممکن است، و در نتیجه متحد بودن در اشاره حسی در موردشون باطل. شما حلول رو معنا کردید به این که دو چیز به نحوی باشند که به یک اشاره حسی بهشون اشاره شود. الان اعراض مجردات به نحوی هستند که شما اسمش حلول میذارید ولی به یک اشاره حسی بهشون اشاره نمیشه، اصلا به اشاره حسی اشاره نمیشه. این اشکال اول. این اشکال رو باید برطرف کنیم. برطرف کردنش به اینه که قید حسیت تو تعریف بیاریم، به این طور بگیم به حسی باشند حال و محل، حال و محل به حسی باشند که اگر به یکی اشاره حسی شد به دیگری هم اشاره حسی شود. ببینید چه تعبیری میکنیم، به حسی باشند حال و محل که اگر به یکی اشاره حسی شد به دیگری هم همون اشاره حسی بشود، یعنی همون اشاره حسی که به یکی شد به دیگری کافی باشد. خب توجه کنید در مجردات و ابراز مجردات اصلا به یکی اشاره حسی نمیشه تا اون اشاره حسی به دیگری برای دیگری هم کافی باشه. ما در تعریف قید میکنیم به صورتی باشد که به یکی اگر به یکی اشاره حسی شد به دیگری هم اشاره حسی بشود، و در مجرد و عوارض مجرد اصلا این حسیت اتفاق نمیافته. پس ما داریم حلول رو تعریف میکنیم و اشاره حسی رو داریم اعتبار میکنیم، اما اشاره حسی اعتبار می شود در اون موردی که بتوانیم به یکی از حال و محل اشاره حسی بکنیم، در اون صورتی که اشاره حسی به او اشاره حسی به دیگری هم هست. ولی اگر نتونستیم از اول به یکی اشاره حسی بکنیم دیگه توقع نداریم که اشاره حسی که انجام نشده اشاره حسی به دیگری هم باشد. اشکال اول به این قید حسیت برطرف می شود. عوارض مجردات از صنف خود مجردات هست. علم در اونها صفته. آیا اون صفت دارن یا ندارن؟ مجردا صفت دارن یا ندارن؟ صفت میشه عرض. منتها حالا صفتشون لازمه یا عارض است و مفارق، این الان با بحث نکردیم. هیچ وقت ما معتقد نیستیم که عوارض مجردات مفارقه. ما عوارض برشون قائلیم، عوارض لازمه. بالاخره اوصاف دارن، این اوصافشون عوارضشون به حساب میاد. حالا شما اسم این عوارض و عوارض نذارید، یه چیز دیگه بذارید که به نظرتون اشکال نداشته باشه، ما اسمشو عوارض میذاریم. خود مرحوم لایجی هم جواب شما رو میده، میگه و من اکنها کذالک مکابرتون، یعنی از قبل میدونست شما میخواد اشکال کنی و گفته مکابر است. این اشکال اول بود، تمام شد. شما در وقتی که من دارم مطالب رو توضیح میدم به توجه به تعریف داشته باشید، توجه به تعریف متحد، به تعریف و قید متحد نفل اشارت الحسی داشته باشید. خود مرحوم لاهیجی تعریف رو به طور کامل آورده، ای به حیث لوب اشیر الى احد هما، این به حیث و لعشیر الی عهده ما اشکال اول رو میخواد دفع کنه. یعنی اگر اشاره به عهده ما شود، این اشاره به عهده ما کافیست برای اشاره به دیگری، برای اشاره به دیگری اشاره دوم لازم نداریم. خب در مجردات اشاره الی عهده ما اصلا واقع نمیشه تا انتظار داشته باشیم که اشاره به دیگری هم باشه. خب جواب اشکال اول داده شد با این قید حیثیت. اشکال دوم وارد کردند، و اون اشکال اینه که اطراف گاهی با هم تداخل میکنند. اطراف مثلا فرض کنید نقطه طرف خطه، گاهی میبینید دو تا خط به هم متصل میشن، انتهای اون خط با انتهای این خط با هم تداخل میکنن، چون نقطه بعد نداره، تداخلش مشکل درست نمیکنه. تداخل اجسام اشکال داره، دو جسم نمیتونن در هم متداخل بشن چون بعد دارن. دو خط به لحاظ طول نمیتونن در هم متداخل بشن چون به لحاظ طول بعد دارن. دو سطح به لحاظ طول و عرض نمیتونن در هم متداخل بشن چون بعد دارن. اما دو خط میتونن در هم متداخل بشن به لحاظ عرض. مثلا فرض کنید که یه مکعبی رو در نظر بگیرید، دو تا سطح این مکعب در یه خط به هم برخورد میکنن، دو تا سطحشون در یه خط به هم برخورد میکنن، خط که نوک تیز این مکعب رو درست میکنه. اونجا محل التقاء اون سطح بالایی با سطح پایینیست، یا سطح مثلا کناری با سطح کناری خودش ملاقات میکنن، در یه خط ملاقات میکنن. این خط ها در عرض با هم تداخل میکنند و یه خط دیده میشه، در حالی که یک نهایت مال این سطح، یک نهایت مال اون سطح، هر کدوم نهایت خودشونو دارن، ولی وقتی به هم برخورد میکنن که انه یه دونه نهایته، یه دونه گوشه درست میشه یا یه دونه طرف برآمده درست میشه. این خط الان تداخل اطراف، این دو تا خط با هم تداخل کردن یعنی تداخل اطراف شده، طرف اون سطح، طرف یعنی آخر، طرف اون سطح با طرف این سطح با هم تداخل کردن. یا دو تا خط به هم برخورد میکنن، در امتداد هم قرار میگیرن، طرف اون خط اول با طرف خط دوم که نقطه هستن با هم تداخل میکنن. دیگه در تداخل دو نقطه نمیگیم در طول تداخل میکنن یا در عرض، چون نه طول دارن نه از نه اون. تداخل اطراف جایزه، اما تداخل اجسام جایز نیست. بعد از اینکه تداخل اطراف و به عبارت دیگه اطراف متداخله توضیح داده شد، اشکال دوم رو توضیح میدیم. در فرضی که تداخل اطراف حاصل میشه، اتحاد در اشاره رو داریم، یعنی با یک اشاره به این دو طرف متداخله اشاره میکنیم، در حالی که حلول نداریم، یعنی طرفی در طرف دیگه حلول نکرده تا یکی حال بشه یکی محل. خب میبینید که شرطی که برای حلول ذکر شده حاصله، ولی خود حلول حاصل نیست. به عبارت دیگه تعریف حلول غیر حلول یعنی تداخل رو نیز شامل میشه، پس مانع اغیار نیست. اشکال اولی که بیان کردیم این بود که تعریف جامع افراد نیست، حلول اعراض در مجردات شامل نمیشه. و این اشکال دوم بیان میکنه که تعریف مانع اغیار نیست، یعنی تداخلی رو که تداخل اطرافی رو که حلول نیست شامل میشه، پس مانع اغیار نیست. البته اشکال سومی که در پیش داریم اون هم بیان میکنه که تعریف جامع افراد نیست، یعنی اشکال اول و سوم هر دو محضورشون اینه که تعریف جامع افراد نیست، و محضوری که در اشکال دوم داریم اینه که تعریف مانع اغیار نیست. خب این اشکال بود. با جوابش میخوام عرض کنیم، با آوردن قید به اعتبار انه اشارتون الی که در تعریف حلول یا در بله در تعریف حلول ملاحظه میکنید، با آوردن این قید اشکال برطرف میشه. به این بیان، در حلول وقتی به یکی از حال و محل اشاره میشود، این اشاره به اعتبار این که اشاره به اون یکیست اشاره به دیگری هم هست، به این اعتبار که اشاره به یکیست اشاره به دیگری هم هست. در هر حلول اینطوره، اگه به یکی از حال و محل اشاره کنید، این اشاره به اعتبار این که اشاره به یکیست اشاره به دیگری هم هست. اما در تداخل چنین نیست، یعنی وقتی شما اشاره می کنید به یکی، این اشارتون نه به اعتبار این که اشاره به یکیست اشاره به دیگری هم هست، بلکه چون در تداخل دو طرف متداخله یکی شدند، با یک اشاره به هر دو اشاره می کنید، بدون این که اشاره به یکی به لحاظ این که اشاره به یکیست اشاره به دیگری باشه، بلکه چون این دوتا هر دو یکی شدن یک اشاره دارن، نه چون اشاره به او به اعتبار این که اشاره به اوست اشاره به این هم باشه. پس قید اعتبار میاریم تا تداخل از تعریف خارج بشه و تعریفمون مانع اغیار بشه، چون در تداخل این اعتباری که گفتیم نداریم، اتحاد در اشاره در اونجا تبیین دیگه داره که عرض کردم، نه اون تبیینی که ما در حلول داریم. پس تداخل غیر حلوله و از تعریف حلول هم خارجه، یعنی تعریف ما تعریفیست مانع اغیار و اشکالی برش وارد نمیشه. این رو با آوردن قید اعتبار درست کردیم. پس قید اعتبار هم نافع شد، یکی از اشکالات رفع شد. اشکال سوم اینه که اطراف در محلشون حلول میکنند، اطراف در محلشون حلول میکنند. مثلا نقطه که طرف خط در خط حلول میکنه، خط میشه محل، نقطه میشه حال. یا خط که طرف سطح در سطح حلول میکنه، یا سطح در حج حلول میکنه، در جسم تعلیمی حلول میکنه، همیشه اطراف در محل خودشون حلول میکنه. حلول در اینجا هست ولی اتحاد در اشاره نیست. چرا اتحاد در اشاره نیست؟ چون شما وقتی اشاره به طرف میکنید اشاره به ضد طرف نیست. وقتی اشاره به اون انتهای خط میکنید که نقطه است، اشاره به خود خط حساب نمیشه، اشاره به نقطه حساب میشه. اشاره به خط هم که بکنید همینطور، اشاره به نقطه نیست. ولی حالا ممکنه به اون انتهای خط بخواد اشاره کنید، بید اشاره به خط هم هست، اشاره به نقطه هست، ولی از این طرفش مسلم نیست. وقتی اشاره به نقطه میکنید اشاره به خط نیست، اشاره به پایان خط میکنید اشاره به خود خط نیست. به قول خودشون گفتن اشاره الی طرف غیر از اشاره الی ضد طرف. از دو تا اشاره است، یکی بی نیاز کننده از دیگری نیست. با اینکه حلول هست، اطراف در محالشون حلول کردند، حلول رو داریم اما اتحاد در اشاره نداریم، زیرا اشاره به طرف اشاره به ضد طرف نیست، غیر اشاره به ضد طرف. اینجا دو تا اشاره لازمه، اتحاد اشاره نیست، تعدد اشاره است. این اشکال هم وارد در تعریف، باید تعریف و طوری بیاریم که این اشکال دفع بشه. لذا تعمیم میاریم. برای دفع اشکال اول حیثیت آوردیم، برای دفع اشکال دوم اعتبار آوردیم، برای دفع اشکال سوم تعمیم میاریم. میگیم سوا اون کانت الاشاره قصدن او طبعاً، تعمیم میگیم. میگیم اشاره قصدی و به ذات باشد یا اشاره طبعی و به طبع باشد، فرقی نمی کنه. اشاره به طرف میکنیم، در این خطی که مثال زدم اشاره به طرف میکنیم، یعنی اشاره به نقطه میکنیم. میبینیم اشاره به طرف که اشاره به نقطه است، ما را از اشاره به خط نیاز نمیکنه، این روشنه. اما میگیم اشاره به طرف شده به ذات و بلا واسطه و به تعبیر ایشون به قصد. همین اشاره طبعا اشاره به خط هم هست. اگر انتظار داشته باشید که این اشاره که به ذات است برای اون محل هم اشاره به ذات باشه، بلی اینجا اشاره به ذات نقطه که طرف است با اشاره به ذات خط که محل است فرق میکنه. اما اشاره به ذات به سمت طرف یعنی نقطه، اشاره به طبع به سمت محل یعنی خط هست. وقت اون اشاره به ذات ما رو از این اشاره بالعرض به طبع بی نیاز میکنه. اتحاد در اشاره حاصل شد، اما یکی اشاره به ذات بود، یکی اشاره به طبع بود. بله، هر دو اشاره به ذات نبودن، اتحاد دو اشاره به ذات حاصل نشد. خب واضحه که اتحاد دو اشاره به طبع حاصل نشد، ولی اتحاد دو اشاره حاصل شد که یکی به ذات یکی به طبع. یعنی اگر شما اشاره کردید به اون نقطه به ذات، این اشاره بی نیاز کننده است از اشاره به خط، زیرا که اشاره طبعی برای خط به حساب میاد. اگرچه اشاره قصدی و ذاتی به خط نیست، ولی اشاره طبعی به خط هست. همین اشاره ذاتی به نقطه اشاره طبعی به خط هم هست. پس یک اشاره است، هم به حال هم به محل، منتها در حالش اشاره به ذاته، در محلش اشاره به طبعه. و ما در تعریف گفتیم فرقی نمی کنه اشاره به ذات باشه یا به طبع باشه، گفتیم سوا ان کانت الاشاره قصدن او طبعا. با این تعمیمی که آوردیم اشکال سوم رو هم برطرف کردیم.
حال و احوال باید توایر داشته باشن، حتی جز توایر چیزی نیست، یعنی نقطه خود خطه.
خط نقطه ها رو نفرمایید خط چیزی جز نقطه ها نیست، همشون گفتن خط غیر نقطه هاست. اینجوری که شما دارید بیان میکنید خط مرکب میشه از اجزای لایتجزا، نقطه یعنی جز لایتجزا، چون بود چه نداره لایتجزاست. وقت شما میفرمایید خط ترکیب شده از نقطه ها یعنی از اجزای لایتجزا، اینه همشون ممکنن. نفرمایید خط مرکب شده از اجزای لایتجزا یا از نقطه ها، بگید پایان خط نقطه است. در هر صورت همشون گفتن حلول داره، چیزی نیست. بله نقطه چیزی نیست، نقطه در نقطه اختلافه، نقطه امری سلبی امری ایجابی امری ثبوتی، در نقطه اختلاف. سلبی هم که باشد سلب مطلق نیست، سلب مضافه. ثبوتی که باشد که ثبوتیه، پس نمیتونیم بگیم نقطه چیزی نیست. بفرمایید نقطه چیزی هست، پایان خطه، منطقه بود نداره. نفرمایید چیزی نیست، نفرمایید بود نداره، ولی نقطه چیز هست. خب پایان خطه و در خط حلول کرده، حلولش هم به همون معنیست که عرض کردم. شما میتونید این نقطه را از خط بگیرید یا این نقطه همیشه وابسته به خطه؟ نقطه را نمیتونید مستقل کنید، وابسته به خطه، پس حلول کرده. همونطور که عرض را نمیتونید در جوهر مستقل کنید، باید به محل متکیش کنید. نقطه هم نمیتونید از خط جدا کنید و مستقل کنید، باید به خط متکیش کنید. حالا اون حلولی که در ذهن شماست که سرایان در کل این جسمه، برای در نقطه اتفاق نیفتیده، ولی لزوم هم نداره اتفاق بیفته، چون نقطه که عرض خط نیست، نقطه انتهای خطه. البته عرض خط هست، منتها به همین معنی که عرض میکنم انتهای خطه، نه نقطه سرایان در خط داشته باشه. انتظار نداریم که نقطه سرایان در خط داشته باشه، ولی بالاخره پایان خط هست و متکی به خطه، میشه حلول. و همونطور که عرض کردم عرض خط هم هست، عرضی است که عارض بر عرض شده، البته بنابر مبنایی. بعضی قبول ندارن که عرض عارض بر عرض بشه، عرض مستقیم عارض بر جوهر میکنه، ولی بعضی معتقدن که عرض بر عرض متکی میشه، اون عرض دوباره ممکنه بر عرض متکی بشه، ولی بالاخره آخر سر باید به جوهر متکی بشه. بعضی این اعتقاد دارن، البته به این مذهب من دارم حرف میزنم که نقطه عرض خط، بر مذهب دیگه نقطه عرض جسمه، ولی بر این مذهب نقطه عرض خط. علی حال نقطه عرضه تو کمه دیگه، یا ملحق به کمه. وقتی عرض شد حلول میکنه، پس این طرف خط حلول کرده در خط. با اینکه حلول هست اشکال این بود، با اینکه حلول هست اعتراض در اشاره نیست، اشاره به یکی اشاره به دیگری نیست، اشاره به نقطه اشاره به خط نیست. جواب دادیم اشاره به ذات به نقطه، اشاره به طبع به خط هست، پس اعتراض در اشاره اینجام درست میشه. خب مطلب روشن شد، ما تعریف کردیم حلول را و در ضمن تعریف اتحاد در اشاره را اخذ کردیم، و وقتی خواستیم اتحاد در اشاره را توضیح بدیم توجه کردید که غیوری آوردیم، چون سه تا اشکال وارد می شد، این سه تا غیر آوردیم تا هر کدام اشکالی را دفع کنند. قید حیثیت آوردیم تا اشکال اول دفع بشه، قید اعتبار آوردیم تا اشکال دوم دفع بشه، و تعمیم آوردیم تا اشکال سوم دفع بشه. اشکالات عرض شد، جواب ها گفته شد، مطلب انشاءالله روشنه. من حالا از رو تکرار میکنم. صفحه 29 این سطر دوم. گفتیم اتحاد این حال و محل، یا اتحاد این وجود حال و وجود محل، به معنای این نیست که این دو حقیقتاً متحدند، بلکه به این معناست ان یکونا متحدین فی الاشارت الحسیه، بل به معنا عطف بر اون لا به معنا، لا به معنا ان یکونا الوجودان متحدین حقیقتاً، بل به معنا ان یکونا متحدین فی الاشارت الحسیه. به این معنا نیست که این موجود و اون موجود، یعنی این حال و اون محل در حقیقت متحد باشند و یک حقیقت داشته باشند، بلکه به این معناست که متحد در اشاره حسی هست. حالا متحد در اشاره حسی رو معنا میکنه، ای به حیث و لو اشیر الى احدهما، قید حیثیت رو داره میاره، به طوری هستند که اگر اشاره شود الى احدهما کان ذلک اشارتن الى الاخر، اگر بشود که به احدهما اشاره حسی شود، این اشاره اشاره به دیگری هم هست. کان ذلک، خب با این قید به حیث لو اشیر الى احدهما عرض کردم حلول اعراض در مجردات تبیین میشه. کان ذلک یعنی اشاره الى احدهما، اشارتن الى الاخر، منتها به اعتبار این که این اشاره الى احدهما اشاره الى احدهما هست، به اعتبار این که این اشاره الى احدهما هست، به این قید اعتبار از شدیم اشکال دوم برطرف میشه. خب به هیچ چیز که اگر اشاره شود الى احد ما، کان این اشاره الى احد ما، به اعتبار اینکه اشاره الى احد ماست، کان اشاره تن الى الاخر ایزن، و ما را از اشاره به دیگری بی‌نیاز میکنه. سوا اون کانت الاشاره قصدن او تبع، که اشاره بالقصد باشد چه به تبع باشد، به جای بالقصد بزنیم به ذات، که اشاره مقصود باشد که به ذات به چیزی اشاره کنیم، چه اشاره به تبع باشد که به ذات به چیزی اشاره کنیم، این اشاره به تبع اشاره به چیز دیگه هم باشه. و این نمعتبر نلحسیه، چرا در این توضیح متحدین فل اشارت الحسیه قید حیثیت را آوردیم؟ گفتیم به حیث لو کان، به حیث لو اشیر، چرا قید حیثیت آوردیم؟ این نمعتبر نلحسیت را لالا ينقض این بحث ما به حلول اعراض در مجردات، که در این حلول حلول هست ولی اتحاد در اشاره حسیه نیست. شما گفتید اونجا که حلول هست اتحاد در اشاره حسیه هست، ما اینجا میبینیم حلول هست اتحاد در اشاره حسیه نیست، اینو باید جواب بدیم، جوابش هم قید حسیتش هست. بعضی ها اینطور گفتن اصلا اعراض در مجردات حلول نمی کنن، اصلا حلولی در اون جهان نیست، بنابراین اصل اشکال منتفیست، لازم نیست شما با قید حیثیت اصلاحش کنید، لازم نیست تعریف با قید حیثیت اصلاح کنید که تعریفتون بتونه شامل این حلول هم بشه، بلکه اصلا حلول اعراض در مجردات رو منکر بشید. ایشون میفهمد و من او کنه ها کذالک، ضمیر کنه ها رو به اعراض برمیگردونیم، کذالک یعنی حال فی المجردات، این که من کنیم که اعراض حال در مجردات باشند اصل حلول رو منکر بشیم، مکابرتون لا یسمع، خب پس قید حیثیت روشن شد که چرا در تعریف اخذ شده. و انما اعتبرنا الاعتبار، چرا اعتبار رو اخذ کردیم؟ گفتیم کان ذلک به اعتبار انه اشارتون الی، قید اعتبار رو برای چی آوردیم؟ لالا ينقض بحث ما بالاطراف المتداخله، اطرافی که تداخل دارند و حلول ندارند. و انما اعتبرنا التعمیم، چرا ما در ذیل بحث گفتیم سوا اون، در ذیل این تعریف گفتیم سوا اون کانت الاشاره قصدن او تبعا، چرا تعمیم دادیم؟ لالا ينقض، تا این بحث ما نقض نشود به حلول الاطراف فی محلها، به این که اطراف در محلشون حلول میکنن، نقطه در خط، خط در سطح، سطح در جسم حلول میکنه، این اطراف در محل خودشون حلول میکنن، با این که اشاره به طرف اشاره به ضد طرف نیست. جواب دادیم اشاره به طرف اشاره تبعی به ضد طرف است، اشاره ذاتی به طرف اشاره تبعی به ضد طرف است، و پس اتحاد در اشاره اینجا هم موجوده. تمام شدیم بس. حالا میخوان همین تعریفی رو که برای حلول کردند از بعضی عبارات استفاده کنند که در بعضی موارد هم این تعریف آمده، منتها حالا عبارت عوض شده ولی معنا همینه. اشاره میکنند به کلام شارح مقاصد که ابتداعاً کلامی مطابق با مواقف ذکر میکنه و بعداً وقتی میخواد تحقیق کنه مطلب رو، در تحقیقش حلول رو همینطوری معنا میکنه که ما معنا کردیم، یعنی متقومش میکنه به اتحاد در اشاره. از مواقف اینطور نقل میکنه که عرض در محلش موجود می شود به طوری که وجود فی نفسه عرض همون وجودش للمحل یعنی لغیره می شود، که این همون حرفی است که ما گفتیم. و بعد میگه به طوری که اشاره به یکی اشاره به دیگریست. این کلام مواقفه که توجه کردید کلام مواقف با این حرفی که ما زدیم معناش یکی، حالا لفظش فرق میکنه مهم نیست، ولی معنا یکیه. بعد تفتازانی در تحقیق این مطلب بیان میکنه که دو چیز وقتی با هم ملاقات کنند گاهی ملاقاتشون ملاقات ناقصه، شما از این ملاقات ناقص تعبیر میکنیم به مجاورت، یا یه خورده قوی ترش کنید تعبیر میکنیم به مماسه. دو چیز با هم مجاورند، اینو ما بهش میگیم ملاقات ناقص. یا از مجاورت میگذرن، با هم تماس پیدا میکنن، به هم میچسبن، بازم میگیم مجاورت، بازم میگیم ملاقات ناقص. اما یه بار یکی در یکی حلول میکنه، اینو میگیم ملاقات به تمام. پس مجاورت و مماسه ملاقات ناقصند ولی حلول ملاقات تامه. وقتی میخواد حلول رو معنا کنه میگه که حلول عبارت از این است که موجودی با موجودی دیگر ملاقات کند به تمام. خب تا اینجاش روشنه، اتحاد در اشاره نگفت، از اینجا اینطور میگه، میگه به طوری که بینشون تباین فی الوضع نباشد. تفتازانی میگه به طوری که بینشون تباین فی الوضع نباشد. وضع در اینجا معنی قابلیت اشاره حسیه، تباین فی الوضع یعنی تباین در اشاره، یعنی مباینت در اشاره نداشته باشن. مباینت در اشاره نداشته باشن یعنی اتحاد در اشاره داشته باشن، همونی که ما گفتیم. پس توجه میکنید که این قیدی که ما آوردیم یه قید سومی هم میاره. قید اولشون بود که ملاقات کنند، اونم ملاقات به تمام. قید دومی بود که به طوری که مباینت در وضع نداشته باشند، یعنی اتحاد در اشاره داشته باشند. قید سوم اینه که اون حال به محل نعت بدهد، یعنی با این ملاقات حال به محل نعت بده. حال مثلا سواده و محل مثلا جداره. این حال که سواده است به محل که جدار است نعت میدهد و باعث میشود که ما بتوانیم اطلاق کنیم بر جدار اسود رو. یعنی جدار موصوف میشه، بهش میگیم اسود، حاضر جدار اسود. این اسود بودن از کجا به این جدار داده شد؟ از این حال داده شد. پس حال نائته، یعنی نعت دهنده است. به کی؟ به محل. به محل نعت میده. بنابراین حال رو که تعریف میکنه اولا میگه باید ملاقات داشته باشه با محل، ثانیان اتحاد اشاره داشته باشند، ثالثاً باید به محل نعت بده. اینجور تعریف میکنه حلول رو، یا حال و محل رو. حلول رو معلوم میکنه، بعد میگه این یکی رو اسمشو میذارن حال، این یکی رو اسمشو میذارن محل. خب معلوم شد پس تفسیری هم که ایشون برای حلول کرده مطابق تفسیریست که ما داریم. هم از مواقف حلول رو نقل کرده که دیدید مواقف مثل ما معنا کرده، هم خودش در تحقیق کلام مواقف مطلبی گفته و همون تعریف مواقف رو با تبیین بیشتری طرح کرده که باز دیدید تعریف تفسازانی هم با تعریفی که ما کردیم موافقت داره. و شارح المقاصد بعد ما ذکر مطابقا للمواقف، در حالی که همراهی داره میکنه با مواقف، ذکر کرده این را که ان معنا وجود کلام شارح المقاصده، منتها مطابقا للمواقف، یعنی همراهی داره میکنه با مواقف، ذکر کرده که معنای وجود عرض در محل این است که وجود عرض، وجود فی نفسهش، هو وجوده فی محله، همون وجودش فی محل باشد یا همون وجودش لغیره باشه، وجود فی نفسه عرض همون وجود لغیره عرض باشد، به حیث تکون الاشاره الی احدهما هو الاشاره الی الاخر، که تا در اشاره هم در اینجا اعتبار کرده. این کلام مواقف بود، کلام مقاصد بود که مطابقا در کلام المواقف گفته شده بود. قال خود مقاصد تفتازانی و تحقیق و ذالک، همین مطلب رو خواسته تحقیق کنه و تبیین بیشتر کنه، اینطور گفته که ملاقات موجود لموجود به تمام، به تمام رو توضیح میده، لا علی سبیل المماسه و المجاوره، این لا علی سبیل المماسه و المجاوره توضیح به تمامه، چون ملاقات در هر سه حاصله، هم در حلول هم در مماسه هم در مجاورت. اما فرق ملاقات حلول با اون دوتای دیگه اینه که ملاقات حلول به تمامه، ملاقات اون دوتای دیگه به ناقصه، لذا قید به تمام میاره، بعد خودش قید به تمام رو توضیح میده، میگه لا علی سبیل المماسه و المجاوره، ملاقات موجودی با موجودی دیگر، ملاقات به تمام یعنی ملاقاتی که لا علی سبیل مماسه و المجاوره باشد، حلول نامیده می شود، لا علی سبیل مماسه و المجاوره، بل به حیث، این بل به حیث اصلا لا علی سبیل مماسه و المجاوره است، یعنی ملاقات به صورت ناقص نباشد، علی سبیل المماسه و المجاوره نباشد، بلکه به تمام باشد، به این صورت که لا یکون بینهما تباین فی البحث، بینهما یعنی بین این موجود با اون موجود، یعنی بین حال و محل، لا یکون بینهما تباین فی البحث، یا سما حلولا خبر این است، ان ملاقات موجود لموجودن به این صورت یسمى حلولا، ملاقات موجود لموجودن به تمام، به شرطی که علی سبیل المماسه و المجاوره نباشد، بلکه به این طور باشد که لا یکون بینهما تباین فی الوضع، بینشون در وضع یعنی در اشاره حسیه تباین نباشد، بلکه عرضشون اتحاد در اشاره داشته باشن، و یحصل لسانی صفت من الاول، و حاصل شود لسانی، ثانی یعنی محل، چون گفت موجودن موجودن لموجودن، ملاقات موجودن یعنی حال، لموجودن یعنی محل، وقت اون موجود اول رو میگه اول، موجود دوم رو میگه دوم، یعنی حال رو میگه اول، محل رو میگه دوم، و یحصل ثانی یعنی مدام موجود ثانی که محل است، صفتون من الاول یعنی من الموجود الاول که حاله، از ناحیه اون حال صفتی برای محل درست بشه، که ملاقات سواد للجس، این ملاقات یسمى حلولا، این یسمى حلولا خبر این است، ان ملاقات موجود لموجود به این صورت که گفتیم یسمى حلولا، والموجود الاول حالا یعنی و یسمى الموجود الاول حالا و ثانی محلا، یعنی و یسمى الموجود الثانی محلا، انتها کلام مقاصد. حلول تعریفات مختلف شده، به عبارات مختلف حلول رو تعریف کردند. یکی همینه که گفتیم، ملاقات علی سبیل تمام، یا اونطور که ما معنا کردیم کون وجود فی نفسه عین وجود لغیره. اینا تعریفات مختلفی چه شده. یکی از تعریفاتی که برای حلول شده اینه که الحلول هو الاختصاص النائت. حلول مصدر، وقتی تعریفش میکنیم به اختصاص تعریفش میکنیم، الحلول هو الاختصاص النائت. حلول اختصاصه، اختصاصی که نعت بدهد. حلول اختصاص نائت است، یعنی اختصاصی است که باعث منعوت شدن میشه، نعت دهنده است. اگر حال رو بخوام معنا کنیم میگیم حال مختصی است که نعت میدهد. همونطور که توضیح دادم در کلام تفسیرانی، اینجا هم همون مطلب عرض میکنم که این حال به محل وارد میشه و محل رو منعوت میکنه. اختصاص دو قسمه، یکی نائت و یکی نائت نیست. مثلا این ملک، ملک ما، اختصاص به ما داره، فقط ما درش تصرف میکنیم، حتی مثلا لباس ما فقط ما میپوشیم، ملک اختصاص به ما داره، ولی این نائت نیست، به ما نعتی وارد نمیکنه. اما این رنگ سیاهی به این دیوار اختصاص داره، این اختصاص نائته، یعنی به دیوار نعت میده، نعت اسود میده. اگر این سواد نبود این نعت برای دیوار نبود. پس این سواد است که داره نعت به محل خودش میده. اختصاصی که نائت نباشد حلول نیست. مثلا لباس من به من اختصاص داره ولی نائت نیست، پس حلولی نیست. اما اختصاصی که نائت باشد حلول هست. حلول رو تفسیر میکنیم به اختصاصی که نائت باشه. این یه تعریف دیگری است برای حلول. شاید کسانی که این تعریف ارائه دادن، اونی که ما تا حالا تعریف میکردیم اراده نکرده باشند، ولی شاید هم اراده کرده باشند. لذا ایشون میگه لعل مراد کسانی که این تعریف دیگر رو اراده دادن همونی باشه که ما گفتیم، و لعل هازا، یعنی همین مفادی که در کلام تفتازانی و مواقف و توضیح ما دیدید، شاید همین مراد از قول علمای عقلی باشه که اینطور گفتن ان الحلول هو الاختصاص النائت. شاید مرادشون همین باشه که هم اختصاص نائت بودن رو لحاظ کردن، هم ملاقات رو، هم اتحاد در اشاره حسی رو. منتها اون اختصاص نائت رو گفتن چون اون دو تای دیگر هم میتونه در بر داشته باشه. نه، وصف مالکیت، ببینید شما میفرمایید که همونطور که اختصاص سواد به دیوار وصف اسود بودن به دیوار میده، اختصاص این لباس یا این ملک به ما وصف مالکیت رو به ما بده. پس باز این اختصاص در این مثال ما اختصاص نائفه. حالا فرض کنید این حرف درست که در این مثال ما خدشه کنید، بگید به ما صفت مالکیت میده. اولا درست نیست، اولا درست نیست چون مالکیت امر اعتباریه، وصف نیست. ذهن شما یه وصف میسازه، در واقع این اختصاص برای شما مالکیت نیورده، صفت مالکیت نیورده. شما وقتی ملاحظه کردید این مختص را با خودتون بین این دوتا سنجیدید یه صفتی به نام مالکیت انتزاع کردید، یه صفت انتزاعی درست کردید. در واقع اون ملک به شما صفت نداد، اون شی به شما صفت نداد، این اعتبار شما و مقایسه شما یه صفتی درست کرد. پس این اختصاص نائط نبود، اون لحاظ شما نائط شد. در صفات اعتباری اینطوره دیگه، اگر صفت صفت واقعی باشه خب خود اون اختصاص باعث تولید این صفت میشه، ولی اگر صفت صفت اعتباری باشه اعتبار مولد این صفته. بنابراین در این جور مثالی که من زدم اختصاص نائط نیست، اون لحاظ اختصاص نائطه، یعنی لحاظ نائطه نه خود اختصاص. این اولا. ثانیان برفر شما در مثال من خدشه کنید، در مثال من خدشه کنید، ما مثال میزنیم به الجلد الفرس. الجلد الفرس لامش گفتن لام اختصاصه، جلد اختصاص به فرس داره، صفت مالکیت نمیاره. ولی نمیشه گفت هیچ صفت، این الان من دوباره برمیگردم به همون جواب اولم، نمیشه گفت هیچ صفتی نمیاره، بالاخره صفت میاره. در همین از جلد الفرس صفت مختصی مختصون الهی یه چیزی برای فرس درست میشه ولی صفت مالکیت نه. ولی اون صفت توجه داشته باشید، ذهن من میسازه. برگشتم دوباره به جواب اول که بالاخره این اختصاص نائط نشد، اون ذهن من نائط شد. ما در این در حلول میگیم اختصاص باید نائط باشه، به ذهن خودمون کار نداریم. ولی در اختصاصهای دیگر خود اختصاص نائط نیست، حلول نائط. خب پس روشن شد که اختصاص نائط تعریفی است برای حلول و این تعریف رو بعضی ها گفتن، تبیین شد تعریف و ارجاع شد به تعریفی که خودمون گفته بودیم، البته با لعله این شاید مراد کسانی که حلول رو به این معنا معنا کردن این باشد که ما گفتیم. تا اینجا بحث اول ما تمام شد. گفتیم در تعریف عرض دو تا بحث داریم، یکی این که مراد از حلول چیست، یکی این که مراد از موضوع چیست. بحث اول تمام شد و معلوم شد مراد از حلول چیست. بحث دوم باقی مونده که مراد از موضوع چیست، این شاید در جلسه این درس خواهد شد. توجه کنید من دو مطلب یادم رفت از کنم. یکی این که اون کلام تفتازانی که خوندیم که گفت ملاقات ناقص است و اتحاد در اشاره دارند، ملاقات تام است و اتحاد در اشاره دارند و یکی نائط دیگری است، عیناً در اساس الاختصاص آمده، اساس الاختصاص خاطر مونتا این فارس، اون اساس الاختصاص فارسیه و این عربیه، یعنی تقریبا میشه گفت عبارت همینه، مثل این که فارسیه رو ترجمه کرده باشن به عربی. تفتازانی بعد از خاطرستیه، اون بعد که میگیم به این که اون فارسی اساس الاختباس رو ترجمه کرده تو این مقاصد به عربی. البته نمیخوام بگیم از او گرفته، ولی بالاخره ترجمه او به حساب میاد. یه مطلب دیگه این که اختصاص نائط در کلیات ابوالبقا هم آمده، اون هم حلول وقتی میخواد معنا کنه میگه اختصاص و نائط بالمنعوت، اختصاص و نائط بالمنعوت، که با اختصاص نائط یه فرق ظریفی داره. حلول اختصاص نائط هست به منعوت، اختصاص نائط به منعوت. ما گفتیم اختصاصیست که نائط باشد، این نعتساز باشه. اون نمیگه نعت رو چی ساخته، چه چیزی نعت رو ساخته، فقط میگه نائط به منعوت اختصاص داره. اما در تعریفی که علمای عقلی کردن گفتن اختصاصیست که اون اختصاص نائط باشه، نه اختصاص نائط به منعوت. اختصاص نائط به منعوت یعنی حالا هر چیزی نائط رو نائط کرده، هر چیزی که نعت داده مهم نیست، این نائط به منعوت اختصاص داره. این رو عبارت از حلول گرفته. علمای عقلی گفتن اختصاصی که خود این اختصاص نعت ساز باشه، یه تفاوت مختصری بینشون هست ولی ظاهر عبارتشون تقریبا به هم نزدیکه. علمای عقلی در تعریف حلول میگن ال اختصاص و نائت، نه اختصاص و نائت بالمنعوت. ولی ابوالبقا در کتاب کلیاتش گفته اختصاص و نائته بالمنعوت یه خود نزدیک با این تعریف هست، ولی باز هم متفاوته با این تعریف.